بخش سوم.
یک روز حقوق کارگران کارخانه پنکه‌سازی لرد کسی داشت. خبر مثل باد در شهر پیچید. کارگران پکر و ناراحت بودند و قرار بود از روز شنبه بعد سر کار حاضر نشوند. چند نفر از آنها در همان روز کار را زودتر تعطیل کردند و آقای لرد شنید که کارخانه در خطر تعطیل قرار گرفته، چون مباشرش حقوق کارگران را کم کرده. آقای لرد خیلی زود یک سخنرانی در محوطه کارخانه ترتیب داد و در حضور کارگران مباشر را گوشمالی داد. او را سرزنش کرد، تهدید کرد و حتی به او توهین کرد. بعد دستور داد که در محوطه کارخانه یک نانوایی مخصوص کارگران دایر کنند که به کوری چشم روزها کارگران کارخانه لرد غم نان نداشته باشند و قول داد که در عرض دو روز آرد مصرفی نانوایی را تأمین کند و کرد. یک اتاقک کوچک که پنجره‌ای به بیرون داشت و کارگران بدون صف در برابر چشم‌های گرسنه آن همه آدم بزرگ و کوچک، بچه و پیر نان داغ می‌گرفتند، در سفره‌شان می‌بستند و به خانه‌شان می‌رفتند. هیچکس نمی‌دانست آرد از کجا می‌رسد، اما مرتب می‌رسید. دی می‌گفتند که آرد از ترکیه می‌آید. بعضی‌ها عقیده داشتند که دولتی است، اما ایاز پاسمان به پدر گفت که با چشم‌های خودش دیده است که در جاده نمین کیسه‌های آرد را از یک کامیون روسی بار زدند. به هر حال کارگران خوشحال و قبراق صبح به کارخانه می‌رفتند. دو برابر روزهای قبل کار می‌کردند و عصر با خیالی آسوده با سفره‌ای نان به خانه باز می‌گشتند. بازده کار درست دو برابر شده بود و بعضی مردان اردبیل که تا آن روز حاضر نشده بودند در کارخانه انگلیسی لرد کار کنند و به کتشان نمی رفت که نان انگلیس را بخورند، یک بار برای ثبت نام در کارخانه هجوم بردند. در عرض صبح تا ظهر ظرفیت کارگران کارخانه که لنگ می زد تکمیل شد، کاری که آقای لرد در طول 5 سال نتوانسته بود انجام دهد. و حالا در برابر حیرت مردم و اعجاب روزها کارخانه بدون تعطیل به کار ادامه می‌داد. هر روز کامیون‌های کوچک جیمز با حمل پنکه‌ها از آن راه شیبدار به بیرون نشان می‌داد که کارخانه جنگی کار می‌کند. کارگران قطعات را سرهم می‌کردند و کارخانه هورهور می‌کرد بیش از پیش. سهمیه آرد کارگران چند برابر شد و نان لرد در بیرون از کارخانه به قیمت حیرت‌آوری فروخته می شد. دست به دست می گشت و بعد بیاتان به 30 برابر قیمت اصلی به دست پدر آمد. نان خوشخوراکی بود، سفید، بدون سبوس و بیبو. پدر می گفت می ارزد و قسم خورد که بیشتر از آن هم می ارزد. چرتبازها همچنان در شهر فرود می آمدند. سکوتی مرگبار شهر را گرفته بود. هیچ صدایی نمی آمد به جز هیاهوی گنگ و گاه صدای تکتیری از گرد شهر. یوسف هر روز روی ایوان محو تماشای چرتبازها می شد و ساعتها آنجا می ماند. نه تشنش می شد، نه نان می خواست و نه جایی می رفت. شبانه روز روی ایوان بود. روزی تصمیم گرفت خودش پرواز کند. این کار به راحتی عملی می شد. به اتاق پدر رفت. چتر سیاه و بزرگ پدر را برداشت. با چند تکه تناب خود را به چتر متصل کرد. بر لبه بام ایستاد و پرواز کرد. بعد دوروبر خانه جابر اورخانی قوقایی شد که مادر نمی توانست باور کند. جمعیت تا آن سوی کارخانه پنکه‌سازی لرد موج می زد. همه واقع به همین شکل بود که مادر سالهای سال به بچه هاش می گفت برادر بزرگشان پرواز کرده که به این روز افتاده. چیزی شده بین آدم و حیوان، مرده و زنده، یک تکه گوشت، یک جانور که مدام می بلعد. بچه ها به راحتی باور می کردند، مگر آیدین که هر وقت به آن برادر گنگ فکر می کرد به خوبی در می یافت. تمامی آن جنگ و حمله برای خانواده آنها فقط به خاطر تغییر ماهیت یوسف به وجود آمده است. همیشه تصویری کمرنگ و بی‌حضور از او در ذهن داشت و به یاد می آورد که روزهای قبل یوسف حتما شبان روز خواب بوده یا گوشه ای می نشسته و به آسمان نگاه می کرده. یک بار هم پیش از پرواز با چتر به تقلید از شناگران پیشاهنگ از ایوان طبقه بالا شیرجه زده بود در حوض و پدر می خواست بیاندازدش بیرون. اما بعدها دیگر ممکن نبود که او را از خانه بیرون بیاندازند. با بوی تند ادرار و مدفوع گوشه اتاق پایین روی یک تشکچه افتاده بود و فقط از حسهای پنجگانه بیناییش کار می کرد. ظلم می زد به آدمها و با نگاه آزمندانه خیره دست دیگران می شد. یک پایش از ناحیه ران شکسته بود و آن یکی از زانو. استخوان در گوشت فرو رفتهش طوری جوش خورده بود که از دو طرف تشک به موازات دستهاش بیرون می ماند، مثل پای اردک. وقتی جسم در هم شکسته و نفله یوسف را در آن روز جنگ و آتش به درون آوردند، پدر از بالای پله ها داد زد ببریدش قبرستان. مادر گفت برای چی ببریمش قبرستان؟ پدر گفت مگر زنده است؟ مادر گفت بدبختی آره. اما یوسف نه ناله می کرد و نه چیزی می گفت. داشت تکه ای سیب خاکالود را می بلعید که در کوچه پیدا کرده بود. از همان وقت جاش را گوشه اتاق انداختند و به هر دری زدند، نتوانستند دکتر گیر بیاورند. پدر می گفت درد که ندارد، بگذار حالا بخوابد، بعد از جنگ فکری به حالش می کنی. مادر موقعی که او را می خواباند گفت جابر نگاه، پاهاش یک جوری لق می خورد. پدر گفت گمان نمی کنم. بعد از گذشت چند روز دیگر یوسف تمام وجهه انسانیش را از دست داد و مبدل به حیوانی شد که فقط می بلعد و کوچکترین آزاری ندارد. نه سرما می خورد، نه بیمار می شد و نه صدایی ازش در می آمد. گوشه اتاق افتاده بود، مثل سنگ بزرگ وسط رودخانه که هیچ سیلی نمی تواند تکانش بدهد. آقای لورد شخصاً به دیدنش آمد و برای خانواده اظهار تأسف کرد. به پدر گفت همسایه شریف، همشهری شریف. و روزی پنج قرص نان برای آنان مقرر کرد که آقا فرمان فراش کارخانه اسب به اسب می آورد در خانه تحویل می داد. مادر روزی سه وعده ترید آبگوش براش می برد، قاشق قاشق در دهانش می گذاشت، دست و صورتش را می شست، براش لگن می گذاشت و ملافه زیرش را عوض می کرد و از بس بوی تعفن اتاق زیاد بود مدام عود سبز می سوزندند. رفته رفته اسم یوسف از برادری و فرزندی خط خورد و حکم یک انبار آذوقه را پیدا کرد که جز تباهی کاری ازش بر نمی آید. دکتر نایدانوف گفته بود این دیگر آدم بشو نیست. سالها بعد که آیدین به دوران کودکی خود واپس می گشت، در می یافت همه مسیرها از همان جا تغییر کرده بود. او به خوبی می دانست که همیشه بچه اول مکافات دیگران را پس می دهد و این را نیز می دانست که وارثان تنها طمع بیشتری برای تصاحب به کار می برند. این چیزها خوابی بود که بعدها تعبیرش را به وضوح دید. پدر می‌خواست که تربیت بهتری در مورد آیدین به کار برد، اما هرچه می‌کوشید عقب‌تر می‌ماند. نه تنها تلاشش بی‌فایده بود، بلکه به ضررش هم تمام می‌شد. بعد از یوسف، حالا آیدین بچه اول بود و سختگیری در مورد او شروع می‌شد. یک روز آیدین با صورتی سرخ، عرق ریزان از فشاری سر کوچه آب خورد و تون دوید توی حیاط. پدر روی تختی که زیر بید مجنون قرار داشت خربزه می‌خورد. یک لحظه فرصت کرد ازش بپرسد کجا بودی؟ آیدین نفس زنان گفت توی کوچه و خواست بدود طرف موال که پدر نعره‌ای کشید. آیدین میخکوب شد. پدر گفت با این نره خرهای کوچه بازی میکنی؟ ننه و باباشون را میشناسی؟ آیدین جواب داد نه. به خودش میپیچید. پدر گفت توی همین حیاط بازی کن، اما شیشه را نشکن، برو. آیدین به موال گوشه ی حیاط دوید. قلبش بی وقفه می تپید و قفسه سینه‌اش بالا و پایین می رفت. داشت به این فکر می کرد که چجور باید بازی کند که شیشه ها را نشکند. سر چاهک ایستاده بود و قلبش تند می زد. بعد که آرامشی یافت، یک بار متوجه شد، یادش رفته از در موال را ببندد. پدر را دید که جلوی در ایستاده و با غیظ نگاهش می کند. گفت، کره خر، ایستاده می شاشی؟ آیدین سرش سیاهی رفت و در میان خوشی و آرامش یک بار سوزشی در کمرگاهش احساس کرد. شلوارش را زود بالا کشید و همانجا ایستاد. پدر گفت بیا جلو. آیدین جلو رفت. پدر گوشش را گرفت و با پس کردنی بردش دم تخت. گفت مگر تو سگی؟ آیدین سرش را زیر انداخت و آنقدر آنجا ایستاد تا پدر بگوید گم شو. در حوض چهار ماهی قرمز از گرما مرده بودند. آن وقت حس کرد دور کمرش درد می کند و زانوهاش می لرزد. در میان تب و درد فهمید که ماهی ها از گرما نمردند و نمی دانست برای چه مردند. سه روز شاش بند شد و مادر هی هندوانه بخوردش داد. مهار آیدین لحظه به لحظه از کف پدر بیرون می شد. سرکش و رام نشدنی. در زیر زمین حبسش می کردند. او در آنجا چنان سرگرم می شد که تا به سراغش نمی رفتند و اصرار نمی کردند بیرون نمی آمد. کتاب را از بر می خواند و املا می نوشت. مدتی پول تو جیبیش را قطع کردند. در ماسبندی میدان سرچشمه مشغول شد. پاتیل شیر را هم می زد و روزی یک قران مزد می گرفت. پولش را کاغذ و کتاب می خرید و پدر را بیشتر می چزاند. براش لباس نمی خریدند. با همان کهنه ها روزگارش را می گذراند. در بند هیچ چیز نبود و تنها به این فکر می کرد که از تخم فروشی بیزار است. از تکرار زندگی پدر بدش می آید. از خیلی چیزها که بچه‌ها در چنین سالهایی از عمر دوست دارند بدش می آمد. حتی وقتی دختری می رقصید احساس دلتنگی می کرد و نمی دانست چرا. اما پدر خیال می کرد که آیدین مخالف خانه تعزیه خانه آنهاست. به این مسئله معتقد بود و قسم هم می خورد. برای همین مدام پاپیش می شد. زمانی هم بود که پدر با آن جسه ریز و موهای کم پشت که از دو سوی جلو سرش داشت کچل می شد، آیدین را بر شانه‌اش نشانده بود و در شورابی فرو می برد. آیدین ترسیده بود، اما وقتی پاهاش در آب می رفت، سرما و خوشی قشنگی او را می خنداند. گوشهای پدر را از دو طرف می کشید و فریاد می زد جابر. مادر پاهاش را در سینه کش آفتاب روی هم انداخته بود. روی خاکهای گرم ساحل شورابی تخمه می شکست. گفت جابر نه، بگو پدر. گفت پدر و به آیدا نگاه کرد. پدر از روی شانه او را واکند، بغلش کرد، چشمهاش را بوسید و زیر گلوش را بوسید، اما سبیلش در پوست صورت آیدین فرو می نشست. یک بار دیگر او را در آب غوطه داد و در خاک‌های گرم حاشیه گذاشت. گفت برو تو آفتاب. مادر تون چادری به دورش پیچید، توی بغل فشردش و گفت پدر تو را خیلی دوست دارد. می‌بینی؟ آیدین گفت نه. مادر دستی هم به سر آیدا کشید که بالا سر اورهان نشسته بود و لبخند زنان با حسرت به پدر و آیدین نگاه می‌کرد. مادر گفت آیدا را هم خیلی دوست دارد. آیدین را لای دستهاش خوش کرد، روی پاهاش نشاند، یک لقمه هم کباب شامی در دهانش گذاشت و فرز لباس تنش کرد. شورابی سبز و آبی زیر نور آفتاب گسترده تر به نظر می آمد. شهر از پشت تپه های کوچک اطراف پیدا نبود، اما صدای شهر می آمد. یوسف آن طرف شورابی پشت نیزار با تیر و کمان افتاده بود به جان گنجشک ها. مادر گفت: چرا لقمه را توی دهانت نگه داشته ای مادر؟ بخور. همه ی حواس آیدین به یوسف بود و نیزار به نظرش عجیب می آمد. بعدها که در اتاق دنگالش این خاطرات را به یاد می آورد، پدر را می دید که با صابون صورتش را در شورابی می شوید. به نظرش می آمد که پدر مدتی طولانی صورتش را با صابون می شست بیان که چشمهاش را ببندد. پرسید: جابر، چرا چشمهای تو نمی سوزد؟ پدر گفت: برای اینکه خدا دوست ندارد چشمهای من بسوزد. آیدین گفت: پس چرا چشمهای من می سوزد؟ به یاد می آورد که آفتاب همه جا را روشن کرده بود و او در آن همه روشنایی و گرمای کیفاور به پدر نگاه می کرد که 15 سال بعد مادر همچنان معتقد بود او بچه هاش را خیلی دوست دارد و هیچ پدری این همه بچه هاش را دوست ندارد، فقط کمی سخت گیر است. آن وقت آیدین هوس کرد به آب برگردد و روی شانه پدر بنشیند، براش ناز کند و جیغ بکشد، اما مادر گفت که دیگر بس است. پدر برای آیدین شکلک درآورد و خندید و از آنجا بهش آب پاشید، گفت: خدا حافظ، و رفت زیر آب. آیدین صبر کرد اما پدر نیامد، گفت: جابر. و از آن بالا توی شورابی را گشت، نبود. گفت: پدر. و به آیدا نگاه کرد که او هم نگران شده بود و گوشه چادر کوچولوش را با دندان گاز گرفته بود که نیفتد. مادر خندید و گفت: آخ آخ آخ، پدر کجا رفت؟ آیدین به گریه افتاد، گفت: پدر. آن وقت پدر از زیر آب در آمد، نفسش را با ضرب بیرون داد، خندید و به آیدین آب پاشید. آیدین خندید و مادر اشکهاش را پاک کرد. بعدها که همه ی آن روز را مرتب و بی‌نقص به یاد می آورد، گمان می کرد که یاد آن روز اولین خاطره دوران کودکیش را زنده می کند. انگار که همه چیز از آن روز آغاز شده است. پدر با چهره خندان در آب ایستاده به صورتش صابون می زند و ناپدید می شود. اما پدر چنین نبود، مردی بود ساکت و خشک که کارش را بیش از هر چیز دوست می داشت. اخمو بود، بایدین در طول زندگی با وحشت سلامش می کرد و همیشه تا آخرین لحظه ترسی ناشناخته از پدر در خود داشت. و بعدها که 24 ساله شد فهمید که پدر خیلی مخمول است. برای همین خیره نگاهش می کرد که حالا از آب در آمده بود و خود را در حوله سفیدی پیچیده بود. مادر براش چای ریخت، همانجا سرپا خورد و کمی در آفتاب دراز کشید. آن طرف یک گله گاو از تپه های بالا سرشان گذشت، گرد و خاک زیادی به پا شد. مادر پاپاخ پدر را روی صورت اورهان گذاشت که خاک روی صورتش ننشیند. اما اورهان از خواب پرید، گریه کرد و پاپاخ را پس زد. بعد نسیم ملایمی آب سطح شورابی را به کمر نیزار می زد و اورهان به بازگشت موج می خندید. آن سوتر یوسف گنجش شکار می کرد. آیدا گوشه چادرش را می جوید و لبخند می زد. پدر به یوسف می گفت: شلخته. دوقلوها آیدین و آیدا دست همدیگر را گرفته بودند و به چند پرنده نگاه می کردند که بر آسمان شورابی کش و قوس می آمدند. از شهر فقط یک دود بلند پیدا بود و بعد باز دسته دیگری گاو از آنجا گذشت. پدر پوست خربزه های خودشان را پرت کرد جلو گاو سیاهی که از همه بزرگتر بود و آنقدر ایستاد که گاو پوست خربزه را بخورد. بعد که آفتاب یک ور شد، پدر گفت برمیگردی. به خانه برگشتند، چون باد هم میوزید.